بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 55، مورخ 2/12/85.
قرارداد بین دو نفر، باید ببینیم این قرارداد به چه چیز متکون می شود. عرفن تو بحث بی مفصل یه بحث ما حتی نوشتیم و تقریبا شبه اتفاق هم هست، یعنی اینکه ماهیت عقد رو این معنا تشکیل میده. در بحث بعدی که مقدار تفاوت ها در حقوق غرب با حقوق اسلامی رو بررسی کنیم، حتی اونها که مثل حقوق مدنی فرانسه که اسمی از قصد نبردن و همه جا رضا رو مطرح کردن، باز هم در آثار که آدم میبینه ناخودآگاه همین تفکیک قائل شدن که عقد یعنی آن قرارداد متکون بین دو نفر. حالت طارع دخیل در عقد نیست. حالت طارع اینه که بسته شدن این قرارداد طارتا منشأش کی به نفسه، طارتا منشأش رفع تهدید است. پس این کی به نفس یا رفع تهدید یا یک غرض عقلایی دیگر، غرض همیشه خارج از ماهیت شیء است. فلان کار رو انجام میدهم به چه غرضی، به چه هدفی. غرض با اون فعلی که انجام میشود دو تاست. حالا اسمش دایی هم بخواید بگذارید، چی به نفس ببینید نه غرض نیست، اما اون غرض به معنی اصطلاحی نیست، اما غرض به این معنا هست که خارج از شیء است. یعنی اون شیء تارتا منشأ ایجادش چی به نفس است، یعنی اون شیء انجام میشود و در کنارش چی به نفسه، یعنی در حقیقت به خاطر رضایت باطنیش این شیء رو انجام میده. اما اون غرض اصطلاحی، دایی اصطلاحی ممکنه نباشه، اما دایی به این معنا هست که خارج از شیء است.
در باب قصد هم نمیده، چون قصد کرده میاد از اون محقق کنه، قصد هم خارج از
نه
از
ببینید، چون قصد کرده چه کار میکنه؟
میاد
عقد رو انشا میکنه، درسته؟ خب پس بنابراین اگه قصدی نباشه انشاء العقد نخواهد بود دیگه، درسته؟ نه نصب کنید ماهیت عقد چی میشه که قصد دخیله، اینو تفکیکش بکنید. شما میگید عقد رو انشاء میکنه، عقد یعنی قرارداد دیگه، درسته؟ خب قرارداد رو انشاء میکنه، انشاء قرارداد یه چیزه، نفس قرارداد چیز دیگر است. ما داریم میگیم قرارداد، انشاء قرارداد اون اعتباریش که انجام میدهد. ما نمیگیم در این انشاء قصد دخیله، میگیم در خود قرارداد قصد دخیله. یعنی اون قراردادی که میخواد انشاء بشود تا قصد نباشه قرارداد معنا ندارد، اون پیمان تا قصد نباشه معنا ندارد، جز اعمال قصدیه است که بالاخره تکونش با قصده. یعنی میخواد این ایجاد کنه، تا قصد نداشته باشد ایجاد نمیشود شی. معناش اینه، امر اعتبار مثل شیشه شکستن نیست که چه قصد داشته باشه چه قصد نداشته باشه، سنگ و پرتاب کرد شیشه میشکنه، اینجوری نیست. چرا؟ چون اعتبار باید بکنه، شیری که باید اعتبار بکنه تا توجه به اون نداشته باشه اعتبار شی معنا نداره. به عبارت اخرى موجد امر اعتباری است، نه مکون امر خارجی. موجد امر اعتباری لا محال قصد میخواد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در جلسه دیروز دوباره ضمن چند نکته مدعای گذشتمون رو توضیح دادیم و بنا شد این مدعا بر برخی از مبانی اعلام تطبیق بشه. اشاره کردیم که کلامی رو از فرزند حضرت امام مرحوم حاسد مصطفی امروز اشاره میکنیم در ضمن سه نکته و با مبنایی که دیروز عرض شده است تطبیق کنید تا هم مبنا و هم اشکال کلامیشون روشن بشه. قبل از ذکر کلامشون این نکته را عرض کنم که نقد کلمات حضرت امام در بین آیونی که در مکتب قم بودن، بالاخره شاگردای مرحوم شیخ عبدالکریم و بعد کسانی که مقدار تلمز پیش مرحوم آقای بروجردی داشتن، حضرت امام آدم عمیقی بوده است به خاطر عمق فکری فلسفی و حالا نبوغی که حضرت امام داشته. حضرت امام مبانیشون مبانی عمیقی هستش، هم تو اصول هم در فقه. خب نقادی مکتب حضرت امام کار مهمی است. به نظر من مکتب قم اگر محققی در این مکتب خوب بتونه پرورش پیدا کنه، باید خوب نقاد مطالب حضرت امام باشه. در بین کسانی که حالا شاگردان امام و غیر شاگردان امام که نقد کردن گاهی مکتب حضرت امام رو، حتی برخی از علمای موجود نجف حفظهم الله که در بعضی از کتاباشون نگاه به کلمات حضرت امام دارن، مثل عرافت و غیره، در بین همه نقادین مکتب حضرت امام بنده کسی رو مثل مرحوم حاسد مصطفی سراغ ندارن. مرحوم حاسد مصطفی از عمق مکتب حضرت امام والدشون اطلاع داره، چون محشور با ایشون بوده، کاملا مبانی رو از ایشون گرفته است و دیدگاه تتبعی و دیدگاه تقلیدی هم نسبت به مکتب والدشون نداره. لذا یکی از نقادان درجه یک مکتب حضرت امام مرحوم آقا مصطفی است. اگر کسی بخواد در هر مسئله نقدی بر مکتب حضرت امام داشته باشه، اصولی فقهی، آنجا که آقا مصطفی مطلب داره حتما باید مطالب آقا مصطفی رو ببینه. خود آقا مصطفی هم آدم تقریبا میشه گفت نابغه ای بوده است. جریاناتی رو مرحوم آقای آشتیانی که قسمتی از فلسفه رو ما خدمتشون تلمس کرده بودیم، جریاناتی رو از مرحوم مصطفی نقل میکردن، چون مدت ها با هم هم مباحثه بودن، که حالا قبل از اینکه این مطبوعه هایشون بیاد از اون جریانات استفاده میشد که آقا مصطفی آدم بسیار دقیقی بوده. لذا هم مبانی که خودشون دارن، هم اونجا که نقد میکنن مطالب حضرت امام رو، طالب قابل دقتی است، و بالاخره در این سبک و سیاق مکتب قم حرفای امام و آقا مصطفی و مقارنه بین این دو بسیار مهم و در جاهای بسیار کارسازه. حالا این نکته حاشیه‌ای که واسه عرض کنم به کتابایشون انشالله مراجعه داشته باشه. در خصوص این مطلب سه نکته از مطالب مرحوم آقا مصطفی رو بهش توجه کنیم. نکته اول، در مبحث محوری که عمومات اوفو بالعقود و احل الله البيع، آیا مقصود عقود مؤثر در نزد عرف و عقلاست؟ کلمات آقا مصطفی فی الجمله مضطرب است. ولی میتوان ادعا کرد که از برخی از کلماتشون از جمله کتاب البی جزء اول صفحه 36 استفاده می شود که با مدرسه نجف مرحوم آی خویی همرأی و هم عقیده است که این اطلاقات مفادش شبه تأسیس است و حتی عقود غیر متعارف رو هم شامل می شود. این یه نکته. نکته دوم، مرحوم مصطفی 5 دلیل خاصی رو که علما اقامه کرده اند بر عدم نفوذ عقد مکره و بطلانش هیچ کدام رو قبول نمی کنه. می فرماید تمام این وجوه خمسه قاصر است از این که اثبات کند عقد مکره باطل. که حالا ما ضمن بررسی وجوه ممکنه به بعضی از حرفای ایشون اشاره کنیم. اینم نکته دوم. پس بنابراین به نظر مرحوم مصطفی دلیل خاص شرعی بر بطلان عقد مکره ما نداریم. نکته سوم، از طرف دیگر مرحوم مصطفی بیع مکره رو باطل می دانند. به چه دلیل؟ کلامشون رو در کتاب البیع جزء اول صفحه 325 ببینید، جمع‌بندی میکنن، میفرماین دلیل بطلان بیع مکره بناء عقلاست و حکم عقلا در جمیع امم و اقوام به عدم نفوذ بیع مکره. به مرحوم مصطفی ما عرض میکنیم که صناعت و استدلال اصولی و برهان چنین اختزا می کند که اگر شما ادله خاص رو بر بطلان بیع مکره نمی پذیرید، خب عمومات اوفو بالعقود شامل عقد مکره میشه. این عمومات از نگاه شما مفادش این است که عقد مکره عقد فیجب الوفاء به. پس شما دلیل دارید بر وجوب وفا به عقد مکره، چرا به این دلیل ملتزم نیستی؟ بناء اقلایی رو چه ادعا میکنی؟ بر عدم تأثیر عقد مکره بناء اقلا احتیاج به امضا داره از طرف شارع. شما ادله خاص سر و بر بطلان عقد مکره شرعن ساقط کردی، بنای اقلای مدعات از سوی شما دلیل امضا نداره، بلکه عمومات اوفو بالعقود طبق تفسیر شما در خلاف این بنای عقلا حکم میکنه. میگه عقد مکره نافذه، لذا شما باید بر طبق برهان به این عمومات تمسک کنید و بفرمایید عقد مکره یجب الوفاء به، نه تمسک به بنای عقل. دقت دارید چه طبق مبنایی که ما انتخاب کردی ولو ادله خاصه رو شما ابطال کنید، به نظر ما اوفو بالعقود امضای ما هو ممضا عند العقلا. شارع میگه هر عقدی رو چه عقلا امضا کردن من امضا میکنم، عقد مکره رو عقلا امضا نمی کنن، مؤثر نمی دانن. بنابراین طبق این فرض دلیلی بر وجوب وفا به عقد مکره نداره. نتیجه میگیریم عقد مکره مؤثر نیست، همون انصرافی که بله دیگه، همون انصراف، همون قرینه لبیه به همون هر تعبیری که قبلا داشت.
آقا
در انشاء باید از چی ثابت بشه. مبنای آقا مصطفی هم تو بحث سیره ببینید، ضمنی که عمومات راده از سیره است اصلا، یعنی طبق نظری که آقا مصطفی داره عمومات اصلا میشه راده از سیره. یعنی سیره میگوید عقد مکرم مؤثر نیست، اوفو بالعقود طبق تفسیری که آقا مصطفی داره میگه عقد مکرم نافذه چون عقده. بنابراین اصلا دلیل مانع از سیره داریم ما، چطور تمسک به سیره، چطور تمسک به بنای عقد، دلیل مانع داریم اصلا. بله دیگه اشاره کردیم جلد اول بیعشون صفحه 36 رو ببینید، ایشون تعبیرش اینه، میگه هم امضاییست و هم تأسیسی. امضاییست در اونجا که عقلا امضا کردن، تأسیسیست در اونجا که عقلا امضا نکردن، تصریح میکنه. پس بنابراین این که گفتیم شبه تأسیس قائله به خاطر همین جمله بود که عبارت های ایشون رو ببینید. بالاخره آنجا نه امضایی هست، در حقیقت اوسع میداند، ما میگیم فقط امضاییست، ایشون میگه نه، اوفو بالعقود میگه عقودی رو که عقلا امضا کردن اوفو، عقودی رو که امضا نکردن اوفو. پس بنابراین در یک قسمتش میشه تأسیس، در یک قسمتش میشه امضا. پس بنابراین هماهنگ با آقای خویی بالجمله تأسیس قائله برای اوفو بالعقود. وقتی تأسیس قائل بود اگر عقد مکره رو عقلا امضا نکرده بودن اوفو بالعقود تأسیستن میگه ممضاست، یار بابا مستفاد. اگه تأسیسن اوفو بالعقود میگه ممضاست، ادله خاصم که نیامده مانع بشه بگه اوفو بالعقود الا بیع مکره، 5 تا دلیلم که ایشون قبول نداره، بنابراین مقتضای اطلاق اوفو بالعقود اینه که باید بفرماید عقد مکره صحیح بود. چه تمسک میکنن به بنای عقلا، میگن دلیل ما بر بطلان بنای عقلاست. خب بنای عقلا اولا امضا میخواد، امضا نداریم. اگر یکی از اون ادله خمسه بود میشد امضای بنای عقلا، نه تنها امضای اون بنا رو نداریم، راده از اون بنا داریم. یعنی عقلا میگن بیع مکره نافذ نیست، اوفو بالعقود میگه نه خیر بیع مکره نافذ است. پس بنابراین فتوای به بطلان دچار مشکله. اما مبنای ما که اون قید تأثیر رو آوردیم مشکل حله، یعنی دیگه همچه مشکلی نخواهم. خب اینجوری نمی فرماین میشون، اگه اینجوری بفرمان همون حرفیست که ما دو سه روز داریم میگیم هی تکرار میکنیم بمخیم. اگه اینجوری بفرمان، چون که از بعضی از کلمات حضرت امام و امت والدیشون همین بحثی که ما داریم استفاده میشه، برخی از محققین دیگه همین نظر استفاده میشه، میگن امضای ما اندل اغلاست درست مثل حکم ارشادی میمونه، حکم مولوی و ارشادی، حکم ارشادی ارشاد و حکم عقل است، یعنی عقل حکمی دارد، مولا میاد همون ارشاد و همون او رو تایید میکند. حکم امضایی هم در باب معاملات معناش اینه آنچه را عقلا امضا کردن من امضا میکنم الا ما خرج. اگه این باشه مطلب تمامه، و اگه اینجور باشه لازم نیست ایشون برای بطلان دیگه به بنای عقلا تمسک کنن، که ایشون برای بطلان عقد مکرم مثل ما باید بگن عدم الدلیل کافیست دیگه، چون دلیل بر صحت نداریم کافیست برای بطلان. خب دلیلشون، خب الان گفتیم بنای عقلا وقتی حجت هست که امضای اشاره در کنارش باشه. خب چی رو امضا کرده؟ نه اون چرا که عرف میگه امضا کرده است، پس اوفو بالعقود یعنی اون چرا که امضای عرفیست من امضا کردم. نه عقودی که عرف مؤثر میدانه، منم مؤثر میدانم نسبت به نه، پس درست نیست، اینه نمیشه استفاده کرد، مفهوم که نداره که. باز دقت کنید، باز خلق شد. ببینید ایشون میگوید اوفو بالعقود دائرهش اعم است، میگوید اون عقدی رو که عقلا امضا کردن من امضا میکنم، عقدی رو که عقلا امضا نکردن با این اوفو بالعقود امضا میشود. یار آقا مصطفی است، از کجا استفاده نمیشه؟ عبارت ایشونه ببینید در صفحه 36 جلد 1 کتاب البیع، بعدم انقلت میکنن میگن آقا هم تأسیسی بدونیم و هم امضایی بدونیم آیا استعمال لفظ مثلا در اکثر از معنا نمیشه؟ میفرماین نمیشود، و تصریح میکنن حتی العقود الغیر المتعارف، حتی عقودی که متعارف در بین مردم نیست، مثلا اسم عقد میگن مردم بهش اوفو بالعقود استفاده میشه، اگه پیمان باشه اوفو به، ولو دو نفر بیان یه عقدی ببندن هیچ متعارف در بین مردم هم نباشه، یه قراردادی ببندن اوفو به، اوفو بالعقود میگه که یجب الوفا به، ما اینا یه حرفا رو به گردن ایشون میذاریم با اون مقدمه. عبارت ایشون ببینید اون سه نکته از عبارت ایشون استفاده بشه. گفتیم استراب داره بعضی از عباراتشون استفاده نمیشه، اما با از اون عباراتی که استفاده میشه چیکار کنیم؟ که میگن هم امضاییش و هم تاسیسیش، تاسیسی رو معنا میکنن، انقلت میزنن، جواب از انقلت مطرح میکنن، بالاخره مبنا رو قبول میکنن. عباراتشون ببینید بفهمید. نه ایشون میگه اونا رو شارع امضا میکنه تأسیسن او قبل عقود اونا رو میگیره. عبارتشونه ببینید بعد اشکال کنید. دقت کنید عبارت سومی که فل جمله اشاره کنیم و اشکالش روشنه، حالا دوستان باید باز تأمل کنن بعد برای ما توضیح بدن. احد الاعلام حفظه الله در کتاب منهاج الفقاهش جزء دوم صفحه 426 ابتداعا می فرماین از هر این است که آیه تجارتن هم تراز و روایات بر اعتبار رضا در عقود دلالت نمی کنه، اما آیه شریفه چرا دلالت نمی کند بر این که رضا در عقد معتبر است؟ می فرمایند در آیه اگر به مستثنا منه می خواهید استدلال کنی، ما قبول داریم مفاد عقد مستثنا منه در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این است که عقودی که سبب باطل حساب میشن مؤثر نیستن. عقد مکره هم عرفن از اسباب باطل است لذا مؤثر نیست. میفرماد اینو قبول داریم، اما ما دلیل داریم که ولو عقد مکره عقد باطل است، اما مالک حقیقی که خداوند باشد اذن داده و این اذن خداوند باعث می شود که عقد مکره از مصادیق باطل خارج بشه. کجا مالک حقیقی اذن داده است؟ می فرماید اذن مالک حقیقی در صحت عقد مکره از عمومات مثل اوفو بالعقود استفاده میشه. خوب دقت کنید، مفاد کلام این محقق این است که اوفو بالعقود، میگه وفا به عقد لازم است. چه عقدی که عرفاً باطل باشه یا صحیح باشه؟ بنابراین ولو آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگه اسباب باطل عرفی مؤثر نیستن، ولی اوفو بالعقود میگه نخیر، اسباب باطله عرفی هم مؤثرن، چون خداوند اذن داده است. بنابراین به اطلاق اوفو بالعقود میگوییم بیع مکره صحیح است. خب حالا ببینید این عبارت ایشون، اول تو کتابشون ببینید صریحا خدا اذن داده، اذنی که المستکشف من العمومات الا انه به مجرد صدق البیع احله الله، لذا میگن جای تمسک به تجارت انتراز نیست دیگه، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل نیست. حالا شما بیایید مقارنه کنید خودتون طبق قواعد اصولی، اولا نسبت بین این دو دلیل چیه؟ واقعا ما میتونیم احل الله البیع اوفو بالعقود رو مثلا حاکم بدونیم، وارد بدونیم بر لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و اگر بر این معنا دلالت میکند احل الله البیع اطلاق دارد، وقت عملا گفتن لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دیگه لغو نیست، چون هیچ مورد براش نمیمونه اصلا دیگه. اینا رو دقت کنید، سر و سامان بدید، عبارت ایشون رو تو کتابشون ببینید، بعدم یکی دو تا اشکال برهانی به عبارت ایشون داشته باشید و بیاید توضیح بدید تا ما استفاده کنیم. خب این بازگشت فعلا دیگه تمام شد. ما خواستیم بگیم که اون مطلبی که ما میگفتیم عقود مؤثر اندل اقلا، و ببینید چقدر هاشور هاشیه باز میکنه و در جاهای مختلف نتیجه خودش رو نشان میدهد. خود اصل توضیح این بحثم چرا ادله عمومات امضاییست الا ما خرج به دلیل، ما در کتاب بیع به تفصیل ذکر کرده ایم. عبارتهایی رو از بیع اکراهی که ما نوشتیم اینجا نوشتم که خواستم براتون بخونم دیگه، حالا وقت گذشت و برمیگردیم انشالله جلسه بعد به ادامه بحث آیه و عقد مستثنا من چی میگه و عقد مستثنا چی میگه. بفرمایید شما. خب حالا شما بیارید یه جوری که اینا رو مقایسه کنید با هم، هر پیشون توضیح بدید، بگید نخیر همچه اشکالی بیشون لازم نمیاد، مواردی داریم عقد باطل است، اوفو بالعقود که میگه سوا اون کنه باطلن املا شاملش نمیشود، اون دلیل در مقام تعارض شاملش میشود، نسبت بین این دو چه نسبتی است، در تعارض چیکار بکنیم، هر پیشون احیا بکنید ما استفاده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.